خدا نگهدار شما شنوندگان محترم، از اینکه امروز همراه ما بودید بسیار متشکرم. به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران نزدیک میشیم و بهترین لحظه ها رو و بهترین آرزوها رو برای همه شما دوستان عزیز داریم. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌ها همراه باشید.
بهتر است بدانیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ظهر شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. از رادیو ایران برنامه بهتر است بدانیم صدای ما رو میشنوید. مطابق پنجشنبه هر هفته ساعت 13:30 در خصوص حوادث و مخاطرات طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز درباره سوختگی‌ها و نحوه پیشگیری از اون با شما صحبت می‌کنیم. سوختگی یکی از حوادثی که احتمالاً برای همه ما پیش آمده، به خصوص در سنین کودکی. سوختگی علاوه بر درد و سوزشی که داره، به پوست هم آسیب می‌زنه. سوختگی به نوعی جراحت پوست یا قشاهای مخاطی بدن، معده و دستگاه گوارش و اندام‌های دیگه در اثر گرما یا سرمای بیش از حد، مواد شیمیایی، جریان برق و غیره گفته میشه. سوختگی شدید ممکنه فقط به جراحت سطح پوست خلاصه نشه و به ساختمان کلی پوست، اعصاب و ماهیچه‌ها، استخوان‌ها و غیره آسیب بزنه. بسته به علت و میزان آسیب، سوختگی در بیشتر افراد میتونه بدون عواقب جدی بهبود پیدا کنه. سوختگی های جدی برای جلوگیری از ایجاد عوارض و مرگ و میر نیاز به مراقبت های فوری پزشکی داره. در برنامه امروز با انواع سوختگی بیشتر آشنا بشیم. روز خوب رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. گفتگوی تلفنی ترتیب دادیم با جناب آقای دکتر محمد جواد فاطمی، فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن ققنوس. دکتر فاطمی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما هر ساله چه در کشور خودمون چه در سراسر دنیا متاسفانه مواردی از سوختگی داریم که گاهی منجر به فوت هم میشه و اونقدر آسیب ها زیاده که متاسفانه شخص سوخته جان خودش رو از دست میده. برای اینکه پیشگیری بکنیم از سوختگی شما چه توصیه هایی دارید؟
خب ببینید، همونجوری که شما فرمودید متاسفانه آمار سوختگی در کشور ما خیلی بالاست، تقریبا 8 برابر متوسط جهانی است و ما جزو کشورهای با بیشترین آمار سوختگی است.
عجب.
چرا این سوختگی ها اتفاق میفته؟ 3 تا علت داره. علتش یکی اینه که ما در استاندارد بودن وسایلمون یا محل زندگیمون دقت کافی نداریم. در سوختگی فضای فیزیکی، سیستم های گرمایشی و سیستم های پخت و پز خیلی اهمیت دارن و هر کدوم اینا استاندارد نباشن، احتمال اینکه آتش سوزی اتفاق بیفته یا افراد بسوزن وجود داره.
بله.
علاوه بر این، خب وسایل حمل و نقل هم خیلی اهمیت دارن. میدونید که ما به طور مرتب اتوبوس یا ماشینامون هم آتش میگیره و اینا هم خب میتونن سوختگی رو افزایش بدن. نمونهاش خیلی زیاده. مثلا صناعت هست آتش گرفت و تعداد زیادی از هموطنان ما اونجا کشته شدن و خدمات مالی زیادی هم به بار آورد، به این دلیل که استانداردهای لازم در یک کلینیک رعایت نشده بود. یا مدارس می‌سوزند به خاطر اینکه از بخاری‌های نفتی که آتش می‌گیرن استفاده می‌کنن، یا گازهای پیکنیکی و گازها منفجر میشن چون افراد از وسایل غیر استاندارد استفاده می‌کنن.
بله.
پس قسمت اول اینه که ما استاندارد رو رعایت نمی‌کنیم. علت دوم اینه که ما رفتارهای پرخطر داریم. مثلا ما با الکل میریم آتش روشن میکنیم، الکل منفجر میشه، میسوزن افراد، خصوصا بچه‌ها. یا اینکه مادرانی که سهل‌انگاری میکنن بچه‌شون رو با اتو تنها میذارن، یا اینکه با ظرف آب داغ رو میذارن کف آشپزخونه یا بچه‌شون تو آشپزخونه بازی میکنه، یا اینکه سینی چای رو دارن حمل میکنن بچه‌م تو بغلشونه. ما شایع‌ترین علت سوختگی بچه‌ها مایعات داغه و علتش سهل‌انگاری پدر، مادر یا مراقب اون بچه است که باعث سوختگی میشه، چون بچه که سرش نمیشه. بنابراین پس علت دوم رفتارهای پرخطره و علت سوم قوانین ناکارآمد و ناکافیه. ما الان توی ساختمان‌های تهران اگر استانداردها رو افراد رعایت می‌کردن، قوانینی وجود داشت که مجبور بودن این استانداردها رو رعایت بکنن. شما می‌دونید ساختمان پلاسکو سوخت.
بله.
سازمان آتش نشانی اعلام کرد که ما 40 بار به این ساختمان تذکر داده بودیم. ببینیم، ما بعد از اتفاق عده‌ای رو دستگیر می‌کنیم، عده‌ای رو زندانی می‌کنیم، دادستان میاد، تو تلویزیون مصاحبه می‌کنن. چرا این کارا رو قبلش انجام نمیدی؟ چرا وقتی که آتش نشانی میاد به یه ساختمان تذکر میده، قوانین کافی وجود ندارد که آتش نشانی بتونه این ساختمان رو پرومش بکنه؟
بله.
بگه مردم دارن میان داخل این ساختمان و میرن
و جانشون به خطر میفته،
مردم جانشون در خطره. بله. یا این مدرسه غیر استاندارده، ما مدرسه رو پلم میکنیم، آموزش پرورش بره مدرسه استاندارد بسازه. بچهای مردم چه گناهی کردن؟
دقیقاً.
که در کنار یک بخاری که هر لحظه ممکنه آتش بگیره قرار بشینن، یا اون آتش نشانی که در ساختمان پلاسکو جونش رو به خاطر مردم از دست میده، مگه جونش رو از سر راه آورده؟ مگه خانواده نداره؟
درسته.
چرا دادستان؟ چرا نماینده مجلس؟ چرا شهردار؟ همیشه وقتی یه اتفاق میفته همه توی تلویزیونن و دارن مصاحبه میکنن، اما قبل از اون هیچ کس نیست، هیچ کس در کشور ما نیست. بنابراین ما سه کار رو انجام نمیدیم. ما استانداردها رو رعایت نمی کنیم. ما رفتارهای درست نداریم و رفتارهای پرخطر انجام میدیم. و ما قوانین نداریم یا قوانین رو زیر پا میذاریم. ببینید حادثه هم که اتفاق میفته به فراموشی سپرده میشه. مردم ما خیلی مردمای احساساتی هستن. بلافاصله که یه اتفاق میفته آنچنان شلوغ میشه و آنچنان همه از همه طرف میان.
بله.
ولی بعد به فراموشی سپرده میشه.
ای کاش بتونیم از حوادث درس بگیریم آقای دکتر.
دقیقاً.
که دیگه تکرار نشه.
دقیقاً. چرا عبرت نمیگیریم؟
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات شما. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم. در ادامه دعوت میکنم به گزارش همکارم آقای سنجری توجه کنید.
دوست عزیز، ما تو برنامه بهتر است بدانیم در مورد سوختگی ها داریم صحبت میکنیم. شما تا حالا شده فردی رو از نزدیک ببینید که دچار سوختگی شده، اون وقت اقدامات لازمی براش انجام دادید که به هر حال سوختگی کلی جزئیش برطرف بشه؟
بله، عرضم خدمتتون که ما چند وقت پیش یه پسر بچه حدود 10 ساله بود که داشت از موتورسیکلت پیاده میشد، ترک موتورسیکلت نشسته بود، بر اثر بی احتیاطی که پاش رها شد از اون رکاب موتورسیکلت،
چسبید به اگزوز.
دقیقاً ساق پاش چسبید به اگزوز و تابستون هم بود، شهربارک پاش بود، از پایین زانو تا مچ پاش کامل سوخت و بچه بال میزد تو خیابون، واقعاً داشت میسوخت. خوشبختانه توی جعبه کمک های اولیه مغازه کرم ضد سوختگی سطحی داشتیم، سری براش مالیدیم، مثلا به قول معروف گفتنه آب رو آتیش بود و این بچه سری آروم شد و خیلی تاثیر داشت. یه مطلب دیگه ای هم که من برام اتفاق افتاد، همسر یکی از دوستانم خدا بهشون یه دوقلو داده بود، حدود 2-3 سال بودن، خانم میاد یه کتری آب جوشو میذاره روی میز ناهارخوری، کار یکی از بچه‌ها رو داشته انجام میداده، بهش غذا میداده که رو زمین نشسته بودن، بچه دیگه متاسفانه این روکش روی میز ناهارخوری رو میکشه و عصب بازی بچه بوده میکشه، این کتری کامل برمیگرده متاسفانه روی این 3 نفر. یه چیزی حدود 1 ماه داخل بیمارستان تحت درمان
بستری بودن.
بله، بستری بودن، تحت درمان بودن، خدا رو شکر خوب شدن، ولی خیلی اذیت شدن این خانواده.
تشکر میکنم.
سلامت باشید، موفق باشید.
خانم سلام، خدا بد نده. چه اتفاقی که فرزندتون رو به بخش سوختگی این بیمارستان آوردی؟
سلام، بد نبینید، دست دخترم سوخت، خیلی هم بیتابی میکنه، آوردمش اینجا، چایی اومد بریزه، لیوان سرد از یخچال برداشت، موقعی که آب جوش ریخت تو لیوان، لیوان سرد بود، تو دستش این لیوان شکست، دستش خیلی اذیتش کرد، همینجوری داره بیتابی میکنه، آوردمش درمانگاه، اول رفته زیر شیر آب سرد گرفتم یکم آروم شد، ولی دیدم نه تاول داره میزنه، سری برداشتمش آوردمش اینجا تا اینکه پزشکای براش یه کاری بکنه، اصلا نمیدونم داره همینجوری بیتابی میکنه.
خب شما بهش آموزش ندادی که یه همچین کاری رو نکنه که دچار سوختگی نشه؟
چرا؟ اصلا گفتم سر سماور و کتری و آب جوش و اینا نره، ولی میخواست آب بخوره، این داداشش که یه چایی برای من بریز، این بچه هم بی‌احتیاطی کرد، لیوانی که سرد بود توش آب جوش
ریخت، آب جوش ریخت،
آره نمیدونست که مثلا در اثر این آب جوش ریختن تو لیوان سرد لیوان میشکنه، دستش همینجوری تاول زده.
الان پزشکی گفتن خدمتتون، پماد دادن میبینن دستتون؟
بله، پمادو دادن، گفتن که این پماد رو دستش بماله، یه مقدار دستشو آروم نگه داره که اینا همش بیتابی میکنه، نمیذاره ما این پمادمو دستش بمالیم.
خب حالا که این اتفاق برای شما افتاده، آیا صحبت خاصی برای شنوندگان عزیز برنامه ما داری؟
والا به تمام مادرها میگن بیشتر مراقب بچه هاشون باشن، یک لحظه چشممو از بچه برمیدارم یه اتفاقی براش میره میفته، بهشون آموزش بدن که چیز مثلا مایعات سرد و گرم و توی شیشهی که سرده نریزن. من اینا رو همه رو گفتم، ولی دیگه بچه هست دیگه بی‌احتیاطی کرد، متوجه نمیشه. این موقع خیلی باید مراقبتمونو بیشتر بکنیم. فقط توصیه‌م به مامانا اینه خیلی چششون به بچه‌شون باشه.
کدوم قسمت دستشون دچار سوختگی شده؟
کف دستشه، چون لیوان تو دستش بود داشت میریخت دیگه، این کف دستش اومده که لیوان بشکنه، جلوگیری کنه از لیوان که بریزه زمین، شیشه خورده مثلا، فکر کنه بعد کف دستش رو محافظ لیوان کنه، بعدتر کف دستش سوخته.
حالا خوشبختانه به خیر گذشت، درسته دست بچه‌تون دچار سوختگی شده، شاید خیلی اتفاق شد بزرگتر هم باشه واقعا سوختگی.
بله خدا رو شکر اتفاق بدتر از این نیفتاد. آره خدا رو شکر.
تشکر می‌کنم.
زنده باشی، ممنون از شما، خیلی ممنون، خدا بزرگ.
همراهان عزیز، ادامه گفتگوی تلفنی این برنامه رو با جناب آقای دکتر فاطمی تقدیم شما میکنیم. آقای دکتر محمد جواد فاطمی، فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی، استاد تمام دانشگاه علم پزشکی ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن ققنوس هستند. ما در مورد سوختگی صحبت کردیم. در بخش اول کلیاتی از پیشگیری از سوختگی گفته شد و در این بخش قصد داریم که بیشتر از زبان آقای دکتر با بیماران سوختگی و همینطور خود سوختگی از نظر انواع و اقسامش و راههای درمانش صحبت بکنیم. آقای دکتر، اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم سوختگی رو به چند دسته تقسیم میشه و یه مقدار حالا وارد این بحث بشیم، بفهمید.
خب ببینید، سوختگی رو از منظرهای مختلف میشه تقسیم بندی کرد. یکیش از نظر عمق و شدت سوخت. ما در مورد سوختگی، یکی چیزی که برامون خیلی مهم هست، درصد سوختگی، درصدی از بدن که سوخته. ما سوختگی ها ممکنه خیلی کوچیک باشن، سوختگی هایی که معمولا توی خونه ها با حالا اتفاقات کوچیک اتفاق میفتن، اما گاهی اوقات سوختگی سطحش زیاده. سوختگی هایی که بیش از 10% سطح بدن رو گرفته باشن، از نظر ما سوختگی های خیلی شدید محسوب میشن و مریض نیاز به بستری کردن در مراکز سوختگی داره.
بله.
کف دست انسان رو میگن تقریبا 1%، یعنی به معنی 10% میشه اندازه بودن 10 تا کف دست. دوم، سوختگی بعضی نقاط برای ما خیلی مهمه. مثلا فردی که دستش خدای نکرده بسوزه، چون دست در زندگی انسان نقش بسیار مهمی داره، یا کسی که صورتش بسوزه، چون صورت خیلی نقش مهمی داره، اینا هم از نظر ما سوختگی های شدید محسوب میشن و اگر سوختگیش قابل توجه باشه ما تو بیمارستان بستریش میکنیم. پس بنابراین شدت سوختگی بر اساس درصد سوختگی تعیین میشه.
بله.
دومین روش تعیین شدت سوختگی عمق سوختگی. سوختگی به درجه 1، 2، 3 تقسیم میشه. این سوختگی های درجه 1 خیلی سطحی است، معمولا مثل آفتاب سوختگی. اینا خود به خود خوب میشن، کاری لازم ندارن. اگر شدتی زیاد باشه ممکنه فقط مسئله آب و الکترولیت های بدن ایجاد بشه که مبحثش جدا کنه.
بله.
سوختگی های درجه 2 باز خودشون البته به دو نوع، درجه 2 سطحی و درجه 2 عمقی تقسیم بندی میشن. سوختگی هایی که معمولا تاول میزنن، اینا سوختگی های درجه 2 سطحی هستن. این سوختگی ها معمولا خود به خود خوب میشن، ولی خوب نیاز به درمان دارن، باید پزشک ببینه حتماً و درمان درست رو براش انجام بده.
بله.
سوختگی های درجه 2 عمقی و درجه 3 دیگه تقریبا پوست به طور کامل سوخته، خودش بازسازی نمیتونه بکنه و در اینا هستن که ما نیاز به پیوند پوست داریم و اینا حتما باید بستری بشن وقتی سوختگی درجه 3 باشه.
بله.
حالا یه نوع سوختگی درجه 4 و 5 که عضله سوخته باشه یا استخوان هم سوخته باشه ما در بعضی از تقسیم بندی ها داریم.
عجب.
یک نوع تقسیم بندی دیگه، تقسیم بندی از نظر علت سوختگی است که سوختگی میتونه با مایعات داغ باشه.
بله.
با شعله باشه، سوختگی الکتریکی باشه، سوختگی شیمیایی باشه، یا سوختگی های تماسی که فرد با یه جسم داغ تماس پیدا کرده، مثل دستی که به اتو میچسبه.
بله.
نه شعله است نه مایعات.
برای خانما خیلی پیش میاد که دستمون
بله.
به یا اتو میچسبه یا به مایعات.
بله. برای بچه‌ها دقیقاً. و سوختگی های ناشی از اشعه های ایکس و تو بمباران های اتمی اتفاق میفته که خب اون خیلی نادر هست.
درست.
باز علل سوختگی وقتی که باشن مثلا نوع برخورد با سوختگی شیمیایی، با سوختگی الکتریکی، با سوختگی با شعله یا مایعات با هم متفاوته.
از توضیحات شما سپاسگزارم آقای دکتر. بخش دیگری از صحبت های شما رو در همین برنامه تقدیم عزیزان شنونده میکنیم. ۳۹۰۰ سامانه پیام کوتاه بهتر است بدانیم، آماده دریافت موضوعهای پیشنهادی شما برای طرح در برنامه است. با ما در تعامل باشید. همراهان عزیز، ادامه گفتگوی تلفنی این برنامه رو با جناب آقای دکتر فاطمی تقدیم شما میکنیم. آقای دکتر، اگر بخوام یه مقدار به آمار و ارقام هم بپردازیم، با توجه به اینکه خب شما فعالیت گسترده‌ای در این زمینه دارید، بفهمید که سالانه چند نفر در کشور ما دچار سوختگی میشن؟
ببینید، ما سیستمی برای ثبت بیماران سوختگی نداریم. یعنی چی؟ یعنی الان من اگر بسوزم و برم مثلا تو بیمارستان امام خمینی یا برم یک کلینیک منطقه خودمون توی حالا محلمون یا به یه پزشک مراجعه کنم، اینا ثبت نمیشه. پس بنابراین در واقعیت ما نمیدونیم چقدر در کشورمون افراد میسوزن.
بله.
آمارایی که هست آمارایی است که بر اساس بعضی دلایل عنوانشون میکنیم. ما سالی یه چیز رو میدونیم، سالی حدود 30,000 نفر که حالا اینم بالا پایین میشه در سالهای مختلف در بیمارستانهای سوختگی سراسر کشور بستری میشن.
درسته.
این آمار تقریبا دقیقه. پس بنابراین چیزی حدود 30,000 بیمار بستری داریم. در مطالعات کشورهای دیگه دیده شده به ازای هر یک نفر که در بیمارستان میسوزه 6 نفر در کلینیک‌های سرپایی یا بیمارستان‌های دیگه درمان میشن. پس بنابراین حدس میزنیم 180,000 نفرم در بیمارستان‌های عادی، بیمارستان‌های جنرال یا کلینیک‌ها یا پزشک‌های سطح شهرها درمان میشن. با اون 30,000 نفر میشه
بالای 200,000 نفر میشه دیگه. بله
بله. یعنی ما حتمون اینه که 200,000 نفر سوختگی جدی داریم.
درسته. و این خب رقم خیلی بالایی.
سوختگی های کوچیک داریم.
درسته.
که اینا به هیچ جا مراجعه نمیکنن، خودشون تو خونه درمان میکنن یا توسط محلی ها درمان میشن.
و اصولا سن ببخشید آقای تو، و اصولا سن کسانی که دچار این حادثه میشن میخوام بدونم بزرگسالن، میانسالن، سالن یا بچه‌ها؟
سنی بزرگسالان و مرد هستن. و شایع‌ترین علت سوختگیشون هم شعله است.
عجب.
و شایع‌ترین علتش هم گازه، گازهای شهری، نشت گاز، استفاده از کپسول پیک پیکی، استفاده از نمیدونم گازی که ترموکوب نداشته منفجر شده. شایع‌ترین علت سوختگی الان تو کشور ما گازه، بعد علتهای دیگه است و شعله. در بچه‌ها شایع‌ترین علت سوختگی مایعات داغه.
بله.
از این 30,000 نفری هم که گفتم بستری میشن، سالی 3,000 نفر فوت میکنن.
عجب.
و سوختگی الکتریکی هم که یکی از بدترین و فجیع‌ترین سوختگی هاست، چون دیگه نسج رو تا استخوان میسوزونه.
عجب.
و به همین دلیل در اینها در بیش از نصف این بیماران یک اندام یا بیشتر مثل دست یا پاشون قطع میشه اصلا.
درست.
به خاطر سوختگی شدید. این هم چیزی حدود 4-5% سوختگی های ما رو تشکیل میدن و متاسفانه خیلی بالاست. خودسوزی تو کشور ما شایعه متاسفانه.
عجب.
خصوصا در استانهای محروم. و خودسوزی ها سوختگی های بسیار وسیع هستن، چون فرد نفت ریخته یا بنزین ریخته رو خودش و خودش آتیش داده و اینا مرگ و میرشون هم بسیار بالا.
درسته، همینطوره. البته پمپ بنزین ها هم فیلم هاش هست که متاسفانه زیاد این روزها دچار آتش سوزی میشن. ای کاش که همه ما خودمون شخصا احساس مسئولیت بکنیم در هر مقام و منصبی که هستیم، چه در منزل اصلا داریم یه زندگی خانوادگی رو اداره میکنیم یا در شغل خودمون در اداره و سازمان و نهادی که هستیم، واقعا خودمون رو مسئول بدونیم در برابر افرادی که داریم باهاشون کار میکنیم و سر و کار داریم و جانشون رو به خطر نیندازیم. بیشتر موارد ایمنی رو رعایت کنیم.
دقیقاً همین صحبتی که شما فرمودید، من یه نکته کوچیک رو اضافه کنم.
بفرمایید.
دیگه وقت تمومه.
بله، خواهش میکنم.
مردم ایران در ایجاد خطر برای خودشون متاسفانه خیلی بی‌مبالات هستن. ما میزان آمار تصادفات رانندگیمون و مرگ و میر و معلولیت ناشی از اون بسیار بالاست. سوختگی همینجور. حوادث با برق همینجور. ما باید رفتارهامونو اصلاح بکنیم.
دقیقا.
تا زمانی مردم ما رفتارهاشونو اصلاح نکنن، معلولیت، سوختگی، تصادفات، کرونا همیشه دنبالشون هست و برای همه اتفاق میفته.
بله، همینطوره. متاسفانه باید یه مقدار جدی بگیریم کارها رو و کار رو به کاردان بسپاریم، از متخصصین امر استفاده بکنیم. اگه قراره یه کاری برقی انجام بدیم، از متخصص خودش بخوایم این کار رو برامون انجام بده و همینطور الی آخر. بسیار متشکرم از حضور تلفنی شما در این برنامه.
من تشکر میکنم.
تمنا میکنم استفاده کردیم آقای دکتر. موفق باشید و سلامت.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. به پایان بهتر است بدانیم امروز رسیدیم. خیلی ممنونیم که تا انتهای برنامه همراهیمون کردید.
به دور از حادثه باشید و خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
این خانه کوچک فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه تربیت شدند که به حسب عدد 4-5 نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب در آورده است. خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیه در مقابل حکومت و قیام امیرالمومنین و صبر امیرالمومنین در مدت 20 چند سال و در این حال کمککاری به حکومت موجود و بعدم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش امام مصطفی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با اون خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید شهدا چیزهایی بود که همه میدانید و میدانیم و با این که عده زعی کم و اسباب و ابزار جنگ پیش اونها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان اونها را انطور کرد که بر همه ستمکاران عشق خودشون غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی عده و کمی ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت هایی که امروز با ما به جنگ برخواسته اند مقاومت کنیم و همانطوری که اولیاء ما علیهم السلام نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جای خودشون نشاند، ما هم الگوی اونها را تبعیت از اونها را میپذیریم.